الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که کلامش شفا بخش جان هاست و با سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند و گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم با حضور کارشناس گرامی و محترم این برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. جناب استاد، خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه مثل همیشه به این برنامه تشریف آوردید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من در خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. از خداوند متعال هم عرض توفیق و سربلندی و سلامتی و انشالله که توفیقات شامل حال همه دوستان بشه و این برنامه هم برای دوستان قابل استفاده باشه.
بسیار ممنون و متشکر. خب به اتفاق شما عزیزان میشنویم سوالات امروز این برنامه رو.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
می‌خواستم ببینم که این صورت برزخی آدم ها که هر صورتی هست، آیا فقط کسایی که با صورت برزخی انسان از دنیا برن وارد بهش میشن یا نه کسایی که مثلا صورت برزخیشون چیز دیگه هم هست، امید این هست که وارد بهش بشن؟ با توجه به این چیزایی که مثلا از بزرگان خوندم، مثلا شیخ رجب‌علی خیاط میگه که من رفتم بازار تهران و دور زدم اومدم فقط دوتا آدم دیدم، بقیه همه صورتاشون حیوان بود. خب اگه اینجور باشه فقط اون دو نفر میرن بهش، و اگه اینجور باشه که خیلی، یعنی اصلا احتمالی که بهش رفتن آدم ها خیلی کمه، تو هر شهری دوتا، چهارتا، پنجتا.
تشکر میکنیم از این برادر محترم و گرامی که با برنامه خودشون تماس گرفتن. استاد، به نظر میرسه که سوالات در مورد صورت برزخی و عالم برزخی برای همه ما مهم باشه، به خصوص این سوالی که برادرمون مطرح کردن. به هر حال خیلی از ما ممکنه رفتارهایی داشته باشیم که صورت برزخی ما غیر از اون صورت انسانیت باشه. حالا با توجه به این، آیا واقعا همه انسان‌ها مشکل دارن یا تعداد کمی از انسان‌ها به بهشت میرن؟ تقاضا می‌کنم.
عرض کنم بیشتر مورد صورت برزخی یا به تعبیر دقیق تر چهره ملکوتی افراد، اول باید توضیح مختصری رو بدم. اینا داشته باشن دوستان شنونده که حقایق چهره های مختلفی دارند.
بله.
یه چهره ظاهری و طبیعی و به تعبیر چهره ناسوتی دارن که خب ما با چشم سر این چهره رو میبینیم، با همین گوشه حاسه مادیمون صدا رو میشنویم و دستمون لمس میکنیم. این حقایق رو بهشون میگن حقایق ناسوتی یا طبیعی یا مادی. چهره دیگری دارن همین اشیا، اون چهره با این چشم سر دیده نمیشه، اون صداها با این گوش با این حاسه معمولی شنیده نمیشه الاخر. بعضی از این چهره ها رو قرآن و روایات توضیح دادن. مثلا غیبت یه چهره ناسوتی داره، ذکر رو که اخوک به ما تکره، پشت سر برادرت سخنی بگی که حالا برکرز میکنی، یعنی پشت سر مومن، برادر دینی یا خواهر دینی، سخنی بگی که خوشش نیاد، این اون چهره ناسوتی غیبت هست، از جنس کلام هست. و خب شرایطی داره، دو نفر باشن، یه نفر گوینده یه نفر شنونده، درباره فرد سالسی صحبت بکنن، عیبش رو بگن، چیز از این قبیل، این میشون چهره ناسوتی غیبت. اما همین غیبت یه چهره ملکوتی داره که اصطلاحاً بهش میگن صورت برزخی.
بله.
که صورت برزخیش خوردن گوشت برادر مرده هست، یعنی تنفر به توان چهار. اون حقیقت غیبته، اون ملکوت غیبته، اون چهره برزخی غیبته. عرض کنم میشه باز موارد دیگه هم هست. مثلا فرض بفرمایید که مال یتیم رو تملک کردن یه ظاهری داره، این که مثلا زمین یتیم رو، خونه یتیم رو، اموال یتیم رو کسی به ناحق غصب کنه. خب این اون چهره ناسوتی و چهره طبیعی و چهره دنیویه، غصب مال یتیم هست. اما همین مسئله یک ملکوتی داره، یه باطنی داره، یه حقیقتی داره که قرآن از اون حقیقت تحت عنوان خوردن آتش یاد میکنه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. از این موارد تو قرآن روایت فراوان داریم. مثلا در روایت داریم که در آخرین روز از روزهای دنیا و اولین روز از روزهای آخرت بچه‌ها برای انسان ممثل میشن، مجسم میشن که انسان تا اون وقت اونها رو ندیده. مثلا مالش براش ممثل میشه، همه اموالش توی چهره خاصی اون چهره صحبت میکنه، شعور داره، میاد با انسان صحبت میکنه. انسان بهش میگه تو کی هستی؟ میگه من مال تو هستم. انسان بهش میگه خب من زحمت کشیدم چیکار کردم، تو چه به درد من میخوری؟ اونا با هم صحبت گفتگو میکنن. یا مثلا با اهلش، با خانوادهش، اون اهل چهره ملکوتی اهل غیر از این حقیقت اهله، اونا یه چهره دیگه هست که اونها میاد باشون صحبت میکنه الی آخر، چنانچه اعمال انسان هم اینطوری هست. از این گونه روایت ما فراوان داریم که اصولا حقایق اشیا دو گونه هست، دو چهره دارن. یه چهره، چهره ناسوتی دنیوی مادی که با همین حواس پنجگانه مشاهده میشن و درک میشن، و دوم یک چهره باطنی، یک حقیقت باطنی که با این حواس دیگه درک نمیشه.
بله.
اون صداهای برزخی رو دیگه با این گوش نمیشه شنید، باید گوش برزخی انسان باز باشه. اون چهرهای برزخی رو نمیشه با این چشم دید، باید چشم برزخی انسان باز بشه. مطلب دوم این که انسان در نظام هستی سه مرتبه از مراتب هستی رو حیازت کرده، هم مرتبه ناسوت که همون جسم انسان باشه، هم مرتبه ملکوت که ذهن انسان و خیال انسان باشه، هم مرتبه جبروت که روح انسان و عقل انسان باشه. انسان هر سه مرتبه هستی رو الان داره.
بله.
در قیامت هم باز همین سه مرتبه از هستی رو خواهد داشت. یکی گاهی گفته میشه معاد جسمانی، آیا معاد جسمانی است مثلا یا روحانی؟ منظور این نیست که در قیامت جسم انسان باشه و روح انسان نباشه، نه، همین مراتبی که در دنیا هست منتها متکامل ترش و تغییر یافته و تکامل یافتش اونجا وجود خواهد داشت. مطلب بعد این که آیا انسان میتونه در همین دنیا اون بعد برزخیش رو فعال بکنه، چشم برزخیش باز بشه، گوش برزخیش باز بشه؟ پاسخش مثبته. گاهی خداوند به خاطر بعضی مسائل این کارو میکنه، اراده میکنه چشم انسان باز بشه، باز میشه. گاهی اولیاء خدا این کارو میکنن، امام پرده رو از جلوی چشم انسان کنار میزنه، بهش میگه از بین دو انگشت من نگاه کن. وقتی نگاه میکنه میبینه حقایق ملکوتی رو دیگه میبینه، حقایق برزخی رو میبینه. و گاهی با ریاضت و با تهذیب نفس خود انسان به اینجا میرسه که چشمش باز میشه. نکته بعد این که آیا این کار اصلا صلاح هست؟ پاسخش اینه که در مجموع خیر، چون اگر بنا بود که مصلحت ما از این راه تامین بشه، اگر لازم بود خود خداوند متعال باز می‌ذاشت. ضمن این که اگر بخواد اینجوری باشه دیگه زندگی کردن تو دنیا امکان پذیر نیست یا بسیار دشواره. انسان همسرش مثلا در یه چهره حیوان وحشتناک ببینه،
بله،
فرزندش رو، دوستانش رو. دیدن حقایق ملکوت در این دنیا برای افراد عادی، اگر نگیم زندگی رو جهنم میکنه، بسیار دشوار میکنه. بنابراین مصلحت نیست که حالا انسان چشمش باز باشه، مصلحت اینه که در دنیا چشم بسته باشه. مطلب بعد این که خب تو عالم برزخ وقتی انسان وارد شد، چشم و گوش برزخی که باز شد، همه حقایق برزخی رو دیگه میبینه. دیگه اون چهرهایی که انسانها در برزخ با هم تعامل و مشاهده میکنن همون چهره برزخی یکدیگرشون هست، چون که در عالم رویا همین جوریه.
بله.
در عالم رویا انسان با ادراکات برزخیش درک میکنه. مطلب بعد این که حالا کسانی که بعضی از چهره رو دیدن، در واقع اگه بخواد انسان چشمش باز بشه، مظهر بصیر بشه، باید مظهر ستار هم باشه. اگر بخواد مجلا و جلوگاه صفت بصیر و سمیع بودن خدا باشه که هر صوتی رو بشنود، یعنی همه مسموعات رو درک کنه، همه مبصرات رو درک بکنه، از اون طرف باید مظهر ستارالعیوب هم باشه. در غیر این صورت امکان نداره که انسان اون مظهریت اولی رو داشته باشه. مثلا بعد این که در روایات داریم در قیامت مثلا پیامبر فرمود اون و تحتون افواجا که در سماره که نبر داریم، پیامبر فرمود امت من به 10 فوج 10 گروه محشور میشن. بعد هم انواع حیوانات رو پیامبر فرمود که در این چهرها محشور میشن، چنانکه اهل بیت هم گاهی این کار رو کردن.
بله.
چهره حقیقی افراد روشون نشون دادن و دیدن.
استاد افواج منظور در عالم برزخ هست یا قیامت؟
در قیامت.
بله.
در قیامت. مطلب بعد این که این حیوانات با هم فرق میکنن. یه وقت مثلا کسی ملکوتش برهه.
بله.
خب این بره در واقع خیلی اینجوری نیست که حالا گناهی داشته باشه، یعنی اینجوری نیست که اون انسانیت رو بالمره از دست داده باشه، بلکه یه مقدار برخی از وجودش ناقص مونده، از حق استفاده میکنه. عرض کنم که دیگران از وجودش استفاده میکنن و حقایق رو نمیبینه، سری در آخر داره، چیزی از این قبیل. خب حالا اگه انسان با همین حقیقت که این حقیقت بره بودن هست مشهور بشه، آیا لزوماً جهنمیست؟ بله، مشکل خواهد داشت. تمام اون اخشار حتما مشکل خواهند داشت.
بله.
حتما باید پاک بشن و تصفیه بشن. اگر این بره بودن به ملکه ثانویه انسان تبدیل نشده باشه، اگر گرگ بودن به ملکه ثانویه انسان تبدیل نشده باشه، خب طبعا خود همین صفت گرگخویی تصفیه لازم داره، سوختنی لازم داره که انسان این صفت از دست بده و اون صفت انسانیت رو دوباره بازیابد. اما یا لزوماً این صفت باعث میشه که انسان دیگه تو جهنم بمونه؟ پاسخ اینه، اگر به ملکه ثانویه تبدیل شده باشه، بله. دیگه وقتی کسی انسان نیست طبعا نمیتونه که در محیطی که انسان‌ها فقط میتونن وارد بشن وارد بشه. اما اگه نه، این صفت موقتی است که در انسان پیدا شده. این مطلب رو توضیح بدم چون یه مقدار دقیق هست، دوستان نداشته باشن که اون لحظه‌ای که انسان عصبانی میشه، انسانیتش فراموش میشه، در رند خویی با همه ابعادش بر شخصیت و شاکله انسان حاکم میشه، اون زمان میشه گرگ. هیچ فرقی با گرگ نداره. خب اون زمان اگه کسی بتونه این چهره رو ببینه، این چهره برزخی رو ببینه، گرگ میبینه. اما یه ساعت بعدش دیگه گرگ نیست.
بله.
این حال رو از دست میده. چرا؟ چون ملکه نشده.
درست، یعنی یه حال موقت بود.
یه حال موقتی بود و بله. محالت به دست آورد و بعد هم گذشت. اما اگه این گرگ بودن دوام داشته باشه، طوری که برای این شخص ملکه شده باشه، دیگه انسانیت رو کلن از دست داده، 100% گرگ شده، حتی از گرگ هم بدتر شده.
بله.
گرگ طبیعتش دریدنه، اما این بی جهت درنده خوی میکنه. گرگ برای دفع گرسنگیش مثلا درنده خوی میکنه، این نه، گرسنه هم نیست، درنده خوی. این اگه شد، خب بله این جهنمیست، قطعا جهنمیست بدون تردید جن. اما اگه نه، کسی باشه که حالا یه جلوه گرگ بودنی درش پیدا شده، بعد هم فروکش کرد و بعد هم اومد توبه کرد و کلن اون چهره رو از دست داد، یا نه تو برزخ این صفت گرگ بودن بر اثر سوختن پاک شد.
بله.
دوباره انسان شد، دوباره اون ملکه انسانیت درش رشد کرد و به کمال رسید، نه بچی برای جهنمی شدنش دیگه نیست.
استاد تو عالم برزخ هم یعنی این صفات از بین میره به دلیل اون عذابهایی که تو برزخ هست، اون حالها از بین میره؟
بله، یکی از مهمترین فلسفه های برزخ هم اینه که با تصفیه، با سوختن انسان پاک بشه دیگه.
بله.
مؤمنینی که در برزخ در جهنمن، مؤمن است تو جهنمه، این به هر حال سرانجام بهشتی میشه،
هرچند که در برزخش در واقع اون چهره انسانیتو نداره.
بله. چون گرفتاری های داره، همین در رند خویه هایی داشته، گناهانی داشته، فسخ و فجور هایی داشته که این فسخ و فجور ها با ایمان تناسب نداشته، ولی به هر حال این کار رو انجام داده. خب تو برزخ باید اینها پاک بشه.
بله.
سالها باید اونجا تصفیه بشه. عرض کنم که کوره های برزخ باید بسوزد تا اون ناخالصی ها از بین بره، انسان بشه. وقتی انسان شد، اون وقت شایستگی بهش رفتن رو پیدا میکنه. بنابراین این که بگیم که اولا چهره های انسان ها رو که دیدن، همه رو حیوان دیدن، یکی دو نفر مثلا انسان دیدن، این خودش علامت سوال بزرگی جلوشه. از اون طرف هم اینا داشته باشن که خود بیننده هم خیلی مؤثره. یه وقت خدا میبینه، یه وقت معصوم میبینه، یه وقت ما میبینیم.
بله.
یا یک کسی که چشم دلش باز هست، چشم برزخیش بازه میبینه، اون به میزان ظرفیتش دیده، حقایق رو به میزان ظرفیتش دیده، نسبی دیده، نه مطلق. خداست که مطلق میبینه. هر کس در هر حدی که باشه به نسبت خودش چیزهایی رو دیده. بنابراین نمیتونیم بگیم 100% هر چه دیده حقیقت دیده. ضمن اینکه باز دوستان ندارن، اینجا بس علم، علم شهودی است، علم، علم حضوری است. آنچه که به ما میگه دیگه علم حضوری نیست. توی نقل و انتقال ها، توی این تبدیل و تبدل ها اتفاقاتی میفته.
بله.
اون علم شهودی تبدیل به علم حصولی شد. اون ارتباط با متن واقع، اون تبدیل شد به یک مفهوم نظری و ذهنی. یک صورتی از حقیقت تو ذهن افراد جابجا میشه. این غیر از اون چیزیست که در متن شهود بهش رسیده. بنابراین نمیشه گفت که حالا هر کس هر چه دیده، بله به میزان علمش، به میزان شهودش خودش رسیده. آنچه خودش رسیده درسته، در آنچه خودش رسیده اشتباه راه پیدا نمی کنه. در متن شهود اشتباه راه نداره، شک و تردید راه نداره. اما اون معلومات شهودی، اون علم شهودی میخواد تبدیل بشه به علم حصولی. تو این تبدیل و تبدل ها ولی وقت امام این صحنه رو دیده که مظهر سمیع هست، مظهر تام سمیع و بصیره، اونجا حرف درست
100% مطابق با واقع،
اونجا مطابق با واقع هست، چون
بله
او با چشم خدا 100% دیده.
بله.
دیگران هم که میبینن تا حدی، البته اگر از مسیر اسلامی، از مسیر حقیقی باشه، نه از مسیرهای دیگه، چون از مسیرهای دیگه هم میشه این راه رو رفت، از مسیر شرک و کفر هم میشه این راه رو رفت، اگر از مسیر دین رفته باشه اون هم تا حدی مظهریت رو پیدا کرده، اما مظهریت نسبی، نه مظهریت تام. امام است که مظهر تام اسماء و صفات خداست، او هست که مظهر تام سمیع و بصیر هست، دیگران نه، مظهر تام نیستن، در حدی که دیده، چیزهای دیده و گزارش کرده، در حد ظرفیتش، در حد بینش خودش. اونم عرض کردم باز در نقل و انتقال ها اتفاق ها میفته، یا شنونده خوب نمیگیره، یا او در تبدیل کردن علم حصولی، علم حضوری به علم حصولی خیلی موفق نیست، اتفاقاتی میفته به هر حال.
بنابراین قابل اطمینان نیست،
نمیشه 100% روش حساب باز کرد. بگیم که هر کس مطلبی رو در متن شهود دیده، اولا تونسته اینو مطلب رو منتقل کنه به ما، ثانیاً ما درست درک کردیم مقصود او رو، و ثالثاً همه حقایق رو دیده باشه، نه به میزان ظرفیت خودش دیده.
بله.
اما آخرین نکته که در واقع پاسخ اصل سوال، این نکته آخر هست، اینه که حالا برفرض که ما اینها رو همه رو 100% بگیریم، برفرض که واقعا در متن شهود این اتفاقات افتاده باشه، در واقعا چنین باشه، باز عرض میکنم که همه اینها نسبی است. به عبارت دیگه اینها درجاتی داره، مراتبی داره. اینجوری نیست که همه کسانی که حالا به نوعی در دنیا اون حقیقت انسانی خودشون رو از دست دادن ولو موقت، این همه جهنمی باشن. اینو قبلا اشاره کردم، نه، ممکنه که بر اثر عصبانیت، غضب، چیزی از این قبیل ساعتی رو گرگ خو شده.
بله.
نمیشه گفت ایشون گرگ است، ولی که ما اون لحظه که دیدیم گرگ دیدیم، اون لحظه که ما دیدیم گرگ دیدیم، اما یه ساعت بعدش ایشون گرگ نبود، ما ندیدیم.
بله.
یه سال بعدش هم اگر می دیدیم می گفتیم نه، ایشون گرگ نیست، این برگشت به انسانیت خودش. مگر این ترس کردم که این حیوان صفتی ملکه ثانویه شده باشه، که دیگه این انسان انسان نباشه. اون وقتی که خب بله، اون وقت بهش جای انسان هاست، نه جای حیوانات. اگر بخوایم از این منظر نگاه بکنیم، عرض ما اینه که اکثر قریب به اتفاق انسان ها سرانجام به تدریج مشکلاتشون حل میشه در دنیا، به خاطر گرفتاری ها و سختی ها، بیماری ها، انواع مشکلاتی که در دنیا انسان مبتلا میشه به او مشکلاتش حل میکنه. اگه نشد تو برزخ حل میشه، اگه نشد تو قیامت حل میشه، نشد بعد از قیامت وارد جهنم میشن. بله اینکهشون فرموده که آیا همه به جهنم میرن، ممکنه خیلی از اینها به جهنم برن، اما اینکه آیا تو جهنم میمونن خیر؟
بله، یعنی خلود در آتش ندارن،
ندارن، میرن اونجا پاک میشن میان بیرون.
بله،
این گرگ صفتی، این خوک صفتی که در بعضی از افراد به شکل از کنم که موقت و ناقص هست، این نیاز به سوختن داره. وقتی سوختی این صفت از دست میده، انسان میشه، انسان که شد میاد تو بهشت. خلاصه عرض ما اینه که سرانجام اکثر قریب به اتفاق انسانها سرانجام بهشتی خواهند شد، یه اقلیتی میمونند. بله جهنم پر میشه از انسانها، اقسمتن تملعها من الکافرین، تملعها پرش کنید.
بله،
در قرآن هم داریم که خداوند به جهنم میفرماد حلم تلعته، پر شدی جهنم، یه حلم مزید، هرچی هست بیارید. من بله جهنم پر میشه اما پر نمیمونه.
بله،
اقسمتن تملعها من الکافرین من الجنت و الناس اجمعین و ان تخلد فی حل معاندین. اونایی که میمونن کسانی هستن که اصلا دیگه انسان نیستن، هیچ بوی از انسانیت در وجودشون باقی نمونده، در حالی که شما بسیار از این گناهکاران، بسیار از این کفار، بسیار از این غیر مسلمون ها اینها را اگر بررسی بکنید میبینید که حق تو وجودشون، زمین های حق هست، رگه های حق هست، حق بالمره از وجودشون رخ بر نبسته. بله باطل رو هم انسان مشاهده میکنه، اما این رگه های حق، رگه های ایمان، این ایمان فطری، این اسلام فطری که در وجود اکثر انسان ها هست، اکثر قریب به اتفاق انسان ها هست، این اسلام فطری آخر کار اثر خودشون میکنه و اینها سرانجام به مقتضای همین اسلام و ایمان فطری خودشون اهل بهشت خواهند شد. این نکته آخر که عرض کردم قابل تأمل هست و دوستان بیشتر توجه داشته باشن و اینها داشته باشن که به نظر ما اکثر قریب به اتفاق انسانها، انسانهایی که کافرن، انسانهایی که اهل گناه هستن، اینها اون ملکه انسانیشون رو، حقیقت انسانیشون رو کلن از دست نمیدن. بر اثر عوالم اون مشکلات، فشارهایی که در عوالم مختلف براشون پیش میاد، این ناخالصی‌ها یواش یواش از وجودشون میزنه بیرون، خالص میشن، پاک میشن، پاک میشن، تا زمانی که شایستگی بهش رفتن رو پیدا میکنن. اون وقت حالا یا در برزخ یا در قیامت یا بعد از قیامت در جهنم، از اونجا از جهنم نجات پیدا میکنن و میان داخل بهشت. یه اقلیت ناچیزی هستند که واقعا با حق سر ستیز دارن.
بله،
میدونه حق این هست، نه این حق رو میپذیره نه هیچ حقی رو، جمع نیست فقط در مقابل یک حق ایستاده باشه، در مقابل همه حق میایسته. بله اینها به نظر ما هم در جهنم مخلد خواهند موند، که تعدادشون درصد ناچیزی از انسان ها، کمتر از 5% انسان ها این حالت رو دارن. بنابراین پاسخشون میشه که خیر، بر فرض که اینها به خاطر مشکلاتی در حقیقت چهره حیوانیت به خودشون بگیرن، این چهره دوام نخواهد یافت و این چهره رو سرانجام در یکی از عوالمی که عرض کردیم از دست خواهند داد و همون چهره انسانی خودشون رو دوباره باز خواهند یافت.
بسیار ممنون جناب استاد محمدی و همینطور از شما عزیزان تشکر میکنیم که با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی همراه هستید. بشنویم سوالات بعدی شما عزیزان رو.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0-251.
میخواستم بپرسم سرگذشت عالم برزخ فاسقین چجوریه و دچار قبر مؤمن چجوریه؟
خب جناب استاد محمدی، سوال خواهرمون رو شنیدیم، تقاضا میکنم.
عرض کنم که آدم های فاسق مرادشون مؤمن فاسقه که ایمان داشته باشه و فاسق باشه. اینها حقیقت اینه که در برزخ مشکل خواهند داشت، مشکلات فراوان خواهند داشت، حتی قبل از برزخ هم مشکلات فراوانی خواهند داشت. در قبض روحشون حضرت عزرائیل علیه السلام با چهره با اینها برخورد میکنه، ملک الموت، حالا چه ازرائیل باشه چه دستیارانش باشن.
بله.
که اگر هیچ عذابی برای فاسق نباشه مگر هم دیدن ملک الموت، خود هم دیدن براش کافیه. این ماجرا را شاید برای دوستان نقل کرده باشیم که زمانی ملک الموت حضرت اسرائیل اومد دیدن حضرت ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلام، ازش پرسید اومدی چه قبض روح هم کنی؟ گفت نه، اومدم دیدنت. ابراهیم گفت میخوام با اون چهره‌ای که انسان‌های فاسق رو ملاقات میکنی برای قبض روحشون میری، نه کافر، فاسق، در روایت فاسق داره،
بله،
هم اون چهره رو ببینم. اسرائیل گفت که تحمل نمیکنی، تاب نمیاری. ابراهیم این قهرمان توحید، قهرمان بت شکن که برای افتادن به آتش هیچ ابایی نداشت، حتی به جبرئیل هم گفت من به کمک کسی نیاز ندارم، حالا اسرائیل بهش میگه تحمل نمیکنه چهره اون ملک الموت رو، انگامی که میخواد قبض روح کنه انسانهای فاسق رو.
بله.
اصرار کرد، گفت خیلی خوب، رو تو برگردون. وقتی روش برگردون بهش گفت حالا برگرد. وقتی برگشت دید که چهره بسیار وحشتناک، از سوراخ‌های چشم و بینی و دماغ دهن اینها آتش و دود شعله ور، بوی عجیب، و خلاصه ابراهیم بیهوش شد، غش کرد از ترس.
بله.
وقتی بیهوش اومد گفت اگر برای فاسق هیچ عذابی نباشه مگر فقط دیدن تو براش کافیه،
همین یک عذاب، فقط
همین یک عذاب براش کافیه. بنابراین حقیقت اینه که فاسق تا پاک نشه در دنیا، در قبض روح، بعد از قبض روح، در برزخ، همینطور خلاصه اون فسخ و فجورها باید تصفیه بشه. بعد اگه انسان با ایمان از دنیا رفته باشه تصفیه میشه، اما تا کی، به چه قیمتی، چقدر باید تو این کورهای عجیب و غریب بسوزد تا پاک بشه، اونو خدا میدونه.
بله.
گاهی ممکن در دنیا با یک شب توبه کردن و انابه کردن و ناله و زاری کردن به درگاه باری تعالی گناهان انسان بخشیده بشه، اما اینکه همین گناه در عالم برزخ یا جاهی دیگه بخشیده بشه، شاید سالها، بچه هزاران سال سوختن لازم باشه که این اثری که در دنیا با یک شب توبه ایجاد میشد اونجا در برزخ ایجاد بشه، اما سرانجام ایجاد خواهد شد.
بله.
بنابراین فاسق گرفتار خواهد بود تا زمانی که اثر فسق از وجودش پاک بشه. حالا اینکه کی پاک میشه خدا میدونه، به میزانی که فسقش کمم و کیفن زیاد بوده، چه مقدار گناه کبیره کرده، به چه تعداد و عمق این گناه چقدر بوده، اثر این گناه در نظام عالم چقدر بوده، اثر این گناه بر وجود خودش، وجودش رو چقدر سیاه کرده، وجودش رو چقدر از انسانیت دور کرده، بر حسب این عوامل مختلف خود به خود میزان فشار و عذاب هم زیاد خواهد بود. اما راجع به فشار قبر مؤمن عرض کنم که بله، مؤمن فشار قبر خواهد داشت، البته همگانی نیست.
بله.
که بگیم هر انسان مؤمنی حتما فشار قبر خواهد داشت، اما بر حسب این که حالا کمبودهایی داشته باشن، مشکلاتی داشته باشن، به میزان اون کمبودها، حالا این کمبود ممکنه جنبه اخلاق و فضایل اخلاقی داشته باشه، ممکنه جنبه اعمال داشته باشه، ممکنه جنبه باورها و اون اطلاعات اعتقادی داشته باشه یا انواع دیگه داشته باشه، به میزان کمبودها، به میزان نقایص، به میزان ضایع کردن نعمتهای خدا، بله مؤمن عذاب فشار قبری خواهد داشت که اون هم باز متناسب با همون گناهانش، و ولذا گاهی ممکنه یک زقتتون باشه به تعبیر روایات، فشارکی باشه، گاهی هم ممکنه از زقته باشه که خیلی فشار زیاد و طولانی و از کنم که. اما حالا این که عوامل فشار قبر چیه، اون چی که از روایات برمیاد 4-5 تا عامل اساسی تو فشار قبر گفته شده، از جمله نمامی و سخنچی نیست.
بله.
تو بعضی از روایات داریم جل فشار قبر از نمامیه، چی نمامی، حالا یکی از آثارش البته اینجوری نیست که نمامی فقط اثر فشار قبر داشته باشه، نه، گاهی دو به همزنی ها باعث شده که قتلی واقع شده، باعث شده که خسارت های فراوانی وارد شده، همه اونها رو مسئولیشون،
در واقع همون غیبت دیگه استاد، نمامی و سخنچینی، این که تفاوتی هم میکنه، با
تفاوت میکنه، دو به همزنی میکنه.
بله.
از این خبر میاره به اون میده، از اون خبر میاره به این میده و
میانه بین افراد رو خراب میکنه. بله.
میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت
تیزم
کش است، این هیزان که هیزون پیشی میکنه که اون آتش شعله بر بشه.
بله.
کنند این آن خوشت یربار دل بیان در میان کوربخت و خجل. این آتش افروزی میکنه که اون آتش شعله برتر بشه. یکی از آثارش بشاره قبر. باز تاکید میکنم این که میگیم دو به همزنی، سخنچینی، نمامی فشار قبر داره، معناش این نیست که فقط فشار قبر داشته باشه، یکی از آثارش فشار قبره. بر حسب اینکه نمامی چه آثاری داشته، گناهان دیگر و آثار دیگری هم، آتش‌های دیگری هم به دنبالش هست. چنانکه غیبتی که از آثارش فشار قبره.
بله.
بد اخلاقی مخصوصا در محیط خانواده یکی از آثارش فشار قبره. که متأسفانه این بد اخلاقی هم تو بعضی از جوامع در بعضی از خانواده ها وجود داره.
بله.
خب انسان میتونه با حسن خلق برخورد بکنه، هر چه شخصیت باشه، هر چه بزرگوار باشه. شخصیتی مثل سعد بن معاذ رو پیغمبر فرمود به خاطر بد اخلاقیش تو خانواده فشار قبر داره.
برای خانم ها هم هست دیگه احیانا،
فرق نمیکنه.
بله. بد اخلاق چه مرد و چه زن تفاوتی نمیکنه.
اصلا احکام اسلام عذاب ها ثواب ها هر چه هست مشترکه. ما نه لذت خاصی برای آقایون داریم که خانم‌ها نداشته باشن، نه ثواب و نعمت خاصی برای آقایون داریم که خانم‌ها نداشته باشن، نه برعکس.
بله.
نه عذابی برای آقایون داریم که خانم‌ها نداشته باشن و نه برعکس. بله خب بعضی از گناهان که به خاطر جنسیت واقع میشه خب معنا نداره که بگیم که مثلا بگیم که این آقا چون به بچه شیر نداده مثلا
بله
مؤاخذ خواهد و خب این که معنا نداره. اما گذشته از این در اصل و در اصول تفاوتی نیست.
بله.
همه لذت‌های بهشت مشترکه، همه عذاب‌های جهنم هم مشترکه. خب دیگه از عوامل فشار قبر اینه که انسان نماز رو ضایع بکنه. در واقع داره که رکوع رو ضایع بکنه که ما معتقدیم رکوع خصوصیتی نداره. کسی سجده رو هم ضایع بکنه باز یکی از آثارش فشار قبر. همچنین عدم پرهیز از بول که باز ما تصور میکنیم که بول خصوصیت نداشته باشه.
بله.
که انسان از نجاسات پرهیز نکنه. بعضی از اون طرف افتادن خیلی پرهیز میکنن که نباید این کارو بکنن. بعضی هم اصلا پرهیز نمیکنن. اینها یکی از آثارش فشار قبره.
بله.
البته عوامل دیگری هم برای فشار قبر هست که مثلا ضایع کردن نعمت‌های خدا، اسراف و تبذیر و اینها که متأسفانه باز این هم تو جامعه ما گاهی مشاهده میشه، یکی از آثارش فشار قبره.
استاد نماز رو به موقع نخوندن هم میشه گفت که ضایع کردن نماز
نه،
هست؟
نه، سهل‌انگاری نیست.
سهل‌انگاری هست.
بله. ما در رابطه با نماز چند تا واژه داریم.
بله.
یکی ضایع کردن هست که در قرآن آمد نماز رو ضایع میگه. اینها جایگاهشون غی هست. دوم سهل‌انگاری در نماز هست. ویلون للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون.
بله.
که اینها جایگاهشون ویل هست. عرض کنم که یکی اصلا نماز نخوندن هست. یسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. بهشون میگن چرا افتادید تو سقر که واسه از وادی‌های جهنم هست؟ میگن اهل نماز نبودیم، نماز نمیخوندیم. و حالت چهارم هم که انسان نماز رو بخونه که اون جایگاهش فردوس هست. الائکه هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. به هر حال اینجا بحث تضییع نماز، ضایع کردن نماز
هست. اون استخفاف به نماز هست که
سهل‌انگاری نسبت به نماز
سهل‌انگاری داشته باشه.
از اون طرف عواملی هم هست که باعث میشه که فشار قبر برداشته بشه، مثلا روزهای ماه رجب و گاهی ماه شعبان. بعضی از سوره های قرآن رو خوندم. عرض کنم که اگر مؤمنی در فاصله بین ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه از دنیا بره، عذاب قبر ازش برداشته میشه، فشار قبر ازش برداشته میشه. پس فشار قبر هست برای مؤمن، برای غالب مؤمنین هست. البته موارد بسیار معدودی هم بودن که فشار قبر نداشتن. مثلا از به رسول صلی الله علیه و آله و سلم دعا کردن که خداوند فشار قبر از رقیه دخترشون برداره و فرمود خداوند فشار قبر رو از او برداشت.
بله.
یا نسبت به فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین داریم که پیامبر رفت تو قبرشون خوابید، دعا کرد که خدا فشار قبر ازش برداره و خداوند از او برداشت. افراد معدودی هم پیدا میشن که یا اینکه عوامل فشار قبر در انسان نباشه، اهل نمامی و غیبت و تضییع نماز و عدم پرهیز از نجاسات و این چیزا نباشه، بد اخلاقی و خب اینم فشار قبر نداره. پس گرچه کمن کسانی که فشار قبر ندارن، اما افرادی هم پیدا میشن که فشار قبر نداشته باشن. عوامل فشار قبر رو هم گفتیم، اون چیز هم که باعث برداشته شدن فشار قبلیش اون رو هم اشاره کردیم. حالا اگه دوستان خواستن مفصل‌تر این بحث رو ببینن، مراجعه کنن به کتاب منازل الاخره مال مرحوم مهندس قمی رحمت الله علیه که عوامل فشار قبل و عوامل برداشته شدن فشار قبل رو اونجا ایشون آورده.
استاد فقط اگه یه اشاره‌ای هم بکنید که آیا فشار قبل مربوط به همین قبر ظاهری میشه یا اون چهره برزخی قبل، یعنی در واقع آیا مربوط به چهره باطنی قبر هست یا اینکه خود ظاهر قبره که مثلا فشار میاره و اذیت میکنه؟
بله، یه دو نظر وجود داره که هر دو نظر هم از ظواهر روایات استفاده میکنند. ظواهر روایات با هر دو نظر سازگاره.
بله.
یک نظر اینه که بله، وقتی که انسان مرد دوباره، وقتی که دفن شد، روح به همین بدن، همین جسم برمیگرده. اون سوال نکیر و منکر و فشار قبر و عوامل چیزی که هست، روح با همین جسم ناسوتی و مادی هست. این یک نظره. نظر دوم اینه که نه، وقتی انسان مرد وارد عالم برزخ شد، دیگه تابع احکام و مقررات عالم برزخ میشه. بنابراین فشار میشه فشار برزخی و بازگشت که معنا نداره. سوال و جواب با اون بود برزخی انسان هست.
بله.
عذاب عذاب برزخی است، نه عذاب مادی. اینم یک نظر هست. وقتی مثلا در روایت داریم که خداوند بر بعضی از گناهکاران، بعضی از فساق در قبر مارهایی رو مسلط میکنه که این مار 99 سر داره، یا بعضی از نقل ها داره که 99 مار که هر کدام 99 سر دارن که اگر با یک سرشون همه عالم رو بگذن همه عالم رو نابود میکنن. خب ما هرچی بگردیم تو عالم تو قبر، مثلا همه زمین رو شخ کنیم، همه زمین رو زیر رو بکنیم، چنین ماری پیدا نمیکنه. مثلا چنین ماری در خارج وجود نداره، تصورش مشکل نداره، در خارج وجود نداره. 99 سر داشته باشه و چیزی از این قبیل. بنابراین این وجود، این موجود که انقدر قدرت داره که با یک سر اگه بخواد همه دنیا رو بزنه همه دنیا رو نابود میکنه، این نمیتونه مار ناسوتی باشه، این باید مار ملکوتی باشه. این قدرت رو داره. این دو نظر وجود داره که این نظر دوم به نظر قوی تر میاد. عرض کردم هر دو نظر هم معید به ظواهر روایات هست. امام رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی رحمت الله علیه یک کتابی از ایشون بعد از رحلتشون چاپ شده تحت عنوان معاد از نظر امام، همین نظر دوم رو ایشون انتخاب کردند و اونجا استدلال کردند برای نظر دوم که خلاصش اینه که وقتی انسان وارد عالم برزخ شد دیگه معنا نداره دوباره برگرده به زمین، برگرده به دنیا. و زمین که حالا فرض کنید که بخواد به دنیا برگرده، اگر بگیم که با همین هویتی که در دنیا زندگی میکنه که امکان نداره.
بله.
اون قبری که نه هوا هست نه امکان حرکت هست، برفرض جان برگرده به جسم، چقدر انسان اونجا دوام میاره؟
بله.
چقدر میتونه اونجا دوام بیاره؟ و ثانیاً اگر بخواد چنین ماری اونجا وجود داشته باشه انسان رو بزنه، خب فوراً میمیره دیگه. پس باز این برگشتش بیفایده هست.
بله.
باید وجودی باشد که ضمن این که عرض کنم که عذاب اون گزیدن مار ما رو درک میکنه ولی نمیره، ولی اگه مرد خب تا مار زدش میمیره، تموم میشه دیگه. برگرد انسان تو قبر، خب چطور میشه تو قبری که کیپ هست تو میتونه بشینه که در واقع داره که مینشانندش و ازش سوال میکنن چنین چنان، ناچاریم که این قبر رو خلاصه چهره شو به هم بزنیم.
بله، یعنی قاعدتا باید برزخی باشه،
باید ظاهر این ظاهر عوض کنیم. بله، نه این قبر مثلا بزرگ میشه.
بله.
با چه عاملی بزرگ میشه؟ چه عاملی قبر رو بزرگش میکنه این طرفتون بنشینه؟ چه عاملی باعث میشه که ایشون در این حال که مرده زنده باشه، در این حال که شرایط حیات طبیعی و مادی رو نداره ولی زنده باشه؟ به چه دلیل، با چه عاملی؟ به هر حال دلایل در این زمینه زیاد هست.
بله.
و به همین دلیل به نظر میرسه که همون نظر دوم که نه دیگه، وقتی انسان وارد عالم برزخ شد چه ثواب ها، چه عقاب ها، چه لباس ها، چه غذا ها، همه برزخی است.
بله.
غذا هست، روح و ریحان هست، منتها برزخی. نزل من حمیم هست که این غذای برزخیه. لباس هست که لباس برزخی است. ملاقات هست، منتها وجودهای برزخی با هم ملاقات میکنن. حجراتی هست، حالا حجر که عرض میکنیم الان باید بگیم آپارتمان.
بله.
آپارتمان های هست اما آپارتمان برزخی،
خونه های مجلل برای مؤمنین،
برای مؤمن
بگیم. بله.
که اونجا از نعمت‌های بهشت استفاده می‌کنن، منتها نعمت‌های بهشت برزخی، غذاهای برزخی. از اون طرف حفره‌های گودال‌های از جهنم هست، منتها گودال‌های از آتش، آتش برزخی. حالا این بس نیاز به تفصیل بیشتر داره، اما خلاصش این شد که نه، به نظر می‌رسه که همون برزخ،
بله،
واقعا دیگه این وجود برزخی شد و وارد برزخ شد و هم تابع همه اون احکام و سازوکارهای عالم برزخ، نه دنیا.
بله.
اگه بخوایم قائل به دنیا بشیم، مشکلات فراوان وجود داره، مرتب باید حلش کنیم. خب تو برزخ چطور میشه که انسان تو قبر هم زنده باشه هم زنده نباشه؟
بله.
یه بار مرده، اونجا دوباره زنده میشه. وقتی زنده شد دیگه نمیتونه زنده باشه. چرا؟ چون هوا نیست. نمیتونه زنده باشه چون قبر کیپ او رو پوشونده و اون عذابها، اون چیزهایی بخواد بر بدن ناسوتی وارد بشه فورا نابودش میکنه. باز دوباره باید زندهش کنیم. اون مار تا انسان رو گزید، ماری که اگر بخواد با یک سرش همه عالم رو بزنه نابود میکنه، طبعاً رو هم نابود میکنه. باز باید دوباره زندهش کنیم.
بله.
یعنی هی بمیره هی زندهش کنیم. به هر حال نظر همونش به نظر عرض کردیم بهتر همونش بگیم که تابع عالم برزخ هست که منافاتی هم با روایات نداره، چون بعضی از روایات با همین نظر دوم ظاهرشون سازگاره.
بله، بسیار ممنون و متشکر جناب استاد محمدی که به این خواهر محترممون پاسخ دادید. از شما عزیزان هم تشکر میکنیم که تا این لحظه با برنامه خودتون، برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی همراه بودید. امیدواریم که انشالله در برنامه های آینده هم خدمتگزار شما عزیزان بتونیم باشیم. با این امید و امید موفقیت روزافزون شما عزیزان، شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم و از شما عزیزان خداحافظی میکنیم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین